صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به روایت 75 روز. الخامس و هو تحقیق فی الجواب و حاصله. شبهه اعتراض چون تبقیم شبهه پیشا پیش پذیرفتیم که حقا نیست، انا بگیم اعتراض و اشکال محقق عراقی به میرزای نائینی اشکال اساسی بود تا جایی که پاسخ که از میرزای نائینی به اون اشکال نقل نشده است برامون، بلکه شاگرد ایشان مهمان خویی ایشان سر دل تلاش کردن که بگردن دنبال راه هایی برای پاسخگویی به اون اشکال و اون ایراد. و چهار جواب رو شهید سر از قول استادشون آی خویی در رد اشکال محقق عراقی فرد. واضح است که بین این اشکالات از همه قوی تر اون اشکال اول بود. اون یه مقدار حالا فنی تر بود، یه چیزی توش بود و خب ما هم که هی اون توضیح دادیم که بالاخره گرچه سر از مخالفت قطعیه در نمی آورد، اما ترخیص شما دادید در حالتی که هیچ کدام از طرف این رو انجام نده، هیچ کدام دوتا در خون نخورد، اصل ترخیص بخوردنشو داره، کارتاش تو جیبشه، ما همینو میگیم نمیشه. برخی از بزرگان حالا نام ببریم اشکال ندارن، از آیت الله وحید خراسان، ایشون یه وقتی فرموده بودن که سلام علیکم، گفتیم آقا کجاست؟ خود نیومد ما اصلا خواستیم بلیتون گردن شما امروز صبح میدرس، گفتیم آقا ایشون خاطر ایشون اصلا شد من نکنیم ولی خود سم نیم خانشون. بله آیت الله وحید خراسانی میفرمودن که وقتی خیلی سال پیشتر درسشون میفرمودن که اگر ما توانستیم این جواب اولی آقای خویی به اشکال محقق عراق رو اگر تونستیم اونو خوب از آب در بیاریم و او توانست جواب بدهد به محقق عراقی، که مطلب تمام، اگر نه دیگه هیچ جواب وجود ندارد به محقق عراقی. شبهه محقق عراقی قید قوی اشکال و قوی است، فقط به فقط همین جواب اول آقای خویی است که قدرت دارد در مقابل او بایسته. اگر این بتواند جواب او باشد، اونگاه است که ما ناجح شدیم در رد اشکال محقق عراقی، اگر نه اشکال او وارد است. خب ایشون حالا به حسب مافی ذهنی تقویت میکردن و مزدن مرموم آقای صد دید که به چه سادگی جواب آقای خویی رو تفنید کردن و فانی کردن و پودرش کردن جواب رو نشان دادن چقدر ضعیف هست. نه تنها اون جواب بلکه جوابهای دیگر آقای خویی رو نقل کردن و همه رو از بین بردن و دیگه اثری ازش باقی نماند. و لذا اگر شما می در الخامس که آقای صدر حالا بخواد نظر خودشو بگد، میگد التحقیق فی الجواب، یعنی در واقع الجواب تحقیقی، یعنی اون جوابی خود بود، جواب تحقیقی، جوابی که تعمیق درش باشد، تحقیق درش باشد، اینه. این پنجوری است که ما بخواهم بگید. البته این جواب جواب است که خوب است و اشکال محقق عراقی رو جواب میده. دیگه نگذارید که سر صحبت باز بکنه که اینجا آدم دلش میسوزه که اونهایی که طلاب رو راهنمایی نمی کنند به خواندن حلقات یا حتی باز می دارند، اینها اگر بدانند یا نه ندانند و ندانسته بی خودی این کار رو بکنند، اینها در قیامت باید پاسخگو باشند، چون واقعا این لطمه به طلبه می خواهد. باز هم تأکید می کنیم ما معتقدیم به جد خواندن سه حلقه به دقت و کمال طبعا و انسان در مکتب شهید صدر قتل مذکرن، نه اینکه بخوان حرفای دیگران رو به زور بخورده حلقات بدن، نه، کسی که حلقات خوب فهمیده باشه. خواندن این انسان مستغنی از همه کتب اصولی و مقدمه رو سخت میکنن. بله، حالا فرسری خواندن و رد شدن و پاس کردن و گذراندن یا احیانا پیش استادی که خودش مکتب شهید صدر درست دریافت نکرده، خب بله، لا یسمن ولا یغنی من جوع، ما او رو قبول داریم، اما اینکه درست بخواند مستغنی از همه کتب اصولی در دوره مقدمات و صدر است. اگر بخواهد کتابی کنارش بخواند، مثلا اصول فقه مرحوم مظفر، تا حدودی خوبه کنار این خونده بشه. تازه اگر یه مابقی کتاب ها مطالعی میشد دید و رد شد، رسائل که واضح هست، کفایت عبارات معقده است، عبارات پیچیده است، اما مطلب اونچنانی نیست. مطالب مراتب سنگین‌تر و عمیق‌ترش در همین حلقه ثالثه یا حلقه ثانیه آمده است. خب، حالا تحقیق در جواب یا تعمیق در جواب، یا بفرمایید جواب تحقیقی و عمیق چیست؟ طبیعتاً این جواب شهید صدر، این مبتنی است بر رأی و نظر خودشون. اصخایی کنید دره رو باز بذارید، که از پنجره رو باز کنید، چه خیلی حواجه رو من یا من احساس میکنم مطوری چه که شما هیچ حس نمیکنم، یا فرداش کچکتره دلگیره این آقا شما مثل بیشتر برده مطمئن معنی بشه، شما سرده میشه ها؟ خیلی خوبش با یه تا پیرن معلومه که گرم هم هست خب اون مبتنی بر نظریه شهید صدر. مرحوم صدر حکم ظاهری رو در جلد اول در حلقات قبلی توضیح دادن، در جلد اول در روز اول حلقه ثالثه خیلی خوب توضیح دادن. ایشون فرمودن که اگر ما بخوایم ببینیم حقیقت حکم ظاهری چیست، حقیقت حکم ظاهری این است که شارع خواسته ملاک اهم را ترجیح بده. در حقیقت آن چیزی که حکم ظاهری بیان می‌کند اهتمام مولا به حفظ و حراست بر اون ملاک، بخش از ملاکات هست. مثلا در این موارد مولا بر ملاکات ترخیصیه و جوازیه بیشتر اهمیت میداد، لذا اصالت البراءه، اصالت الاباحه، اصالت الطهاره و امثال ذلك، اینجور شده که مؤمن، اصول مؤمنه رو جعل میکنه. در اون مواردی که مولا به حفظ و حراست از اغراض لزومیه بیشتر اهمیت میداده، آماده یه سری اصالت هایی رو گذاشته است که ما از طریق اونها اغراض لزومیه رو حفظ بکنیم. این خب به ظاهره حقیقتش اینه. حالا بیانش مفصل گذروندید دیدید. خب پس اگر جای ترخیصی آمد، این نشان میدهد که مولا در آن مورد خاص به اون غرض لزومی اهمیت چندانی نمیداده، براش مهم نبوده، میتونست این سوازش سار کن، میتونست این زیر پا بذاری و اهمیت بشنه. وقتی خود مولا میگد اصالات برا اجاری کن، برو خوش باش، برو راحت باش، برو آزاد باش، یعنی چی؟ یعنی اون غرض لزومی مثلا حرمت مثلا فرض کنید یا وجود، اینا هاش خیلی مهم نبوده. اگر خیلی براش مهم بود، یه اصل دیگری به ما میگه که ما احتیاط بکنیم اینجا تا اون غرض لزومیش از بین نرود. خب حالا که اینطور شد، ما اینو فهمیدیم. وقتی ما میگیم ما در این دو تا ظرف دو تا ترخیص داریم، ترخیصین مشروطین، در مورد ظرف شماره یک ترخیص داریم، ما می توانیم ظرف شماره یک را بخوریم مایه درونش رو به شرط آن که ظرف شماره دو رو ترک بکنیم، و اگر رفتیم سراغ ظرف شماره دو می توانیم اون رو بخوریم به شرط ظرف شماره یک رو ترک کنیم. در حقیقت ما در اینجا مولا با این ترخیص های مشروط، حالا برفاست که بپذیریم ترخیص مشروط باشد، برفاست باشد، مولا به ما گفته است که من خیلی اهمیت نمیدهم به غرض لزومی درباره این ظرف، البته در صورتی که شما از ظرف دیگش هر مقدارتون پرهیز بکنی. در این صورت در صورتی که شما قول بدی که از ظرف دوم پرهیز بکنی، من همینجا خیلی اهمیت نمیدم، خواستی بخوری بکنی مثلا یه همچین چیز، و در طرف مقابل به همین ترتیب، یعنی عدم اهتمام مولا به غرض لزومی البته مشروط به ترک اون حالت دوم. عرض کنم که و اگر شما آمدید هر دو رو با هم ترک کردید، وقتی هر دو رو با هم ترک کردید شرط هر دو رو فعال کردید. ظرف شماره یک شرطش چی بود که شما میتونستید بخوریش؟ این بود که ظرف شماره دو رو نخورید. خب شما که ظرف شماره دو رو نخوردید که ظرف شماره دو شرطش چی بود که بتونید بخورید؟ این بود که ظرف شماره یک رو نخورید. خب شما اونم که نخوردید که اصلا حرفشو گوش کنم با حالا که بدش من مسئله ندارم ها حرف مسئله دیگه من نمیفهم خودش پاک بود مجلسه دقت میکنه من مثلا دارم بسپاسی هم باشه که بدتر میگم من مثلا عقب دقت میکنه. خب شما شرط هر دو رو فعال کردید، یعنی در هر دو ترخیص داره. معناش چی میشه؟ معناش این میشه که مولا نسبت به هیچ کدوم از این دو تا ظرف احتمال ندارد که بخواد قرض لزوم رو حفظ بکنه. یه مشکلی هم ایجاد میشه، اون چیه؟ و اون که بالاخره شما یه معلومه بالاجمال داری، اجمالا میدونی یکی از اینها اون جامعه احدهما، جامعه احدهما، احدهما یکی از این دو احدهما بالاخره اون که نجسه که، اون که نجسه که. اینجا حتی دیگه اون رو هم انگاری کنار گذاشتی دیگه، انگار مولا به اون هم اهمیت چی نمیده. شاید سر میگن که این بیان هیچ فایده ای ندارد، هیچ ثمره ای ندارد و از این نمیشه استفاده کرد. میگیم چرا؟ ایشون میگن برای این که در اونجا در حقیقت شما ترخیص داده اید در ارمزتون که جامع، ترخیص داده در جامع، یعنی حتی جامع رو هم شخص میتونه مرتکب بشه. خب ترخیص در جامع البته ثبوتاً ممکن، ثبوتاً در مقام ثبوت میشود ترخیص در جامعه داد، ما اینو قبلا هم گفتیم میشه این کار کرد، اما اثباتاً نمیشه. مقام اثبات مقام دلالته، مقام لفظه، مقامی است که مولا خواسته خودشو در قالب الفاظی به من و شما تحویل داده. اینجا ما با دلیل اصالت البراءة مواجه میشیم. نگاه میکنیم به رفع مالا یعلمون، میبینیم رفع مالا یعلمون ظهور عرفیش این نیست که شما میتونیم مصرف کنیم به شرط ترکن یکی یا او رو مصرف کنیم به شرط ترکن یکی. چنین ظهور عرفی نه، ما چنین چیزی رو از رفع مالا یعلمون نمیتوانیم استفاده کنیم. این خلاصات کلامشون. لذا میگن این فایده‌ای نداره، این فرض شما ثمره‌ای برش مترتب نمی‌شود. در حقیقت ایشون از طریق ظهور مشکل رو حل می‌کنن. میگن اصل دلیل براءت، دلیل اصل براءت رو خواهم، دلیل اصل براءت این بالاخره ظهوری دارد دیگه. بر فرض که ما ثبوتاً هم بتونیم فرض کنیم اون فرض شما رو آقای محقق عراقی اونم فرض بکنیم، اما اثباتاً ما این دلیل اصل براءت از خودمون که نمیتونیم به تراشیم اضافه کنیم که دلیل لفظه، این لفظ ظهور داره، ظهور شما در درسی بکنیم. من نمیدونم خودم که ایسی تحمیل بکنم که به حدیث و آیه که بعد دارم ظهور عرفیش چیه، ظهور عرفیش چیه. هرچی ظهور عرفی بود ما به او اخذ بکنیم. آیا عرف چنین چیزی میفهمن؟ عرف چنین چیزی میفهمن؟ مثلا میریم سراغ ظرف شماره یک، میگیم آقا اینجا رفع مالا یعلمون جاری میشود، ما به عرف میگیم، میگیم اینجا رفع مالا یعلمون جاری میشود، اگر نمیدانی میتونی بخوری. عرف چی میگه؟ میگه خب من رفع مالا یعلمون یه ظرف دیگه هم هست پس اینو بخورم به شرطی که او رو نخورم. این از رفع مالا یعلمون میفهمه؟ نه، ممکنه خودش حدس بزنه اینا، اما از رفع مالا یعلمون نمیفهمه. میره سراغ ظرف شماره دو، میگیم آقا اینجا محل رفع مالا یعلمون هست. خب عرف چی میفهمه از رفع مالا یعلمون؟ یعنی میتونم بخورم. چرا؟ عرف میگه خب الان من میدونم این ظرف نجسه، به عینه نجسه؟ من نمیدونم که. شما میگفتی یه قاعده شرعی هست، چون عرف که خبر نداشت، ما بهش خبر دادیم. گفتیم یه حدیثی هم داریم رفع مالا یعلمون. شما گفتی که اون چیزی که نمیدانیم را میتوانیم استفاده کنیم. من که نمیدونم چیه که. پس اینم میتونم بخورم. یعنی این سراسر سر از مخالفت قطعی در میاد. و شما هم که نمیشه مخالفت قطعی کرد. پس از اول ما باید بگیم حتی در برخی از اطراف علم اجمالی هم اصل جاری نمیشه، چون عرف ظهور عرفی نمیپذیرد در یکی به شرط ترک دیگری. با اشتباه نشود. شما یا یعنی مردم عقلشون نمیرسه به این حرف. چرا؟ آدم که عقلش به این حرف میرسد که میگم آقا به طرف بگم میگم آقا در صورت شما میتونی از این غذا استفاده کنی تا از اون غذا دیگه استفاده نکرده باشی. من مثالشو گفتم خدمتون، مثل عسل و خربوزه، مثلا عسل و خربوزه میگن با هم دیگه ضرر داره. من نخوردم نمیدونم چیه، شما خورید به من بگید. عسل میگن اصلا میکشه، مثلا میکشه همینطوره این چیزی. چرا دردش چیه؟
خربوزه البته
سنگ و جماد. آه مثل سنگ میشه تو معده. خیلی خوب، بالا خره حالو کنه باید از اهلش بشه. میگن آه شما عسل بله میتونی بخوری به شرطی که خربوزه رو نخوری. خربوزه میتونی بخوری به شرطی که عسل این ترخیصه، به شرط ترک حالت دوم. اینو عقل میفهمه، اینو به عرف اگر عرضه بکنید میفهمه. منتها چنین چیزی رو که نمیتونیم عرضه کنیم بود، اینکه برداشت ماست، این که با عرف کنیم میخوایم عرضه کنیم. اون چی که ما به عرف میتونیم عرضه بکنیم، اصل رفع اعمال یعلمون رو به عرف میتونیم عرضه بکنیم. به عرف میگیم آقا ببین عزیز من، آقای عرف بیا اینجا شما تماشا کن، این ظرف شما میبینی، شما میدانی این خودش نجسه؟ میگن نمیدونم، مطمئن نیستم این خودش نجسه باشه. خب از اون یه رفع اعمال یعلم هم داریم که میگه اگر چیزی رو ندانستی او بر شما حکمی ندارد، جایزه، میتونی مصرف بکنی. از ظهور عرفی اون عبارت او میتونه بفهمد که مثلا میتونم بخورمش، میخوره. چون ما قبلا گفتیم اطلاق دلیل اصل شامل هر دو طرف میشه، هم این ور هم اون ور، فرقی براش نمی کنن که شما نمیتونی یک طرف ترجیح بر دیگری بدید، چون ترجیح بلا مرجح لازم میاد. در این رفع اعمال یعلمون به نحو علی شامل هر دو میشه، شامل هر دو میشه. یا باید در هر دو جاری کنی که مخالفت قطعیه میشه. یعنی اگر شما هر دو ظرف رو رفع اعمال یعلمون جاری کردی و بخوری، که قطعا حرام رو مرتکب شد. یا بعد از هر دو دست برمیشه، یعنی موافقت قطعیه، موافقت احتمالیه نمیشه. دقت میکنید؟ محقق ارائه گفت چرا میشه؟ میشه موافقت احتمالی کرد. چجوری؟ به این شکل سیستم رو اینطور فعال میکنیم. مکانیزمش این است که میگیم شما در این ور میتونید ترخیص جاری کنید به شرطی که اون ور نخوری، در اون ور میتونید جاری کنید به شرطی که این ور نخوری. آقای صد میگه ثبوتاً خوب است، عقلا معقوله، راست میگه، معقوله این حرف، ما نمیگیم بی عقلی، غیر منطقی نیست، کاملا معقوله. اما در مقام اثبات ما با الفاظ کار داریم، با دلیل کار داریم. دلیل ما اینجا، دلیل اصل براءت ما، رفع اعمال یعلمونه. از رفع اعمال یعلمون چنین چیزی بیرون نمیاد، خلاص ما دائر مدار دلیل هستیم. از خودمون که میتونیم بهتر شما بگم یعنی بر مبنای حق الطائع عقل اینجا میفهمد که باید از هر دو تبری بجوید. متجسم عقل چی میگه؟ عقل میگه آره مولا گفته از یکی از اینا نجسه، پس باید از یکی از اینا پرهیز کنم، اما چون نمیدونم کدامه و این احتمال در هر دو وجود داره، پس عقلا میگم پرهیز از هر دو لازمه. پرهیز از هر دو چی؟ لازمه، یعنی احتیاط بکنم در اینجا. اگر تا این قدر بگی ما این با شما حرف نداریم، درست میفرمید، دقیق میفرمید. اما مازاده بر این بگید آقا عقلا چنین روشی دارند، خب داشته باشن، داشته این حجیتی بر ما ندارد. ما دائر مدار اینجا دلیل لفظی هستیم، دلیل لفظی رفع اعمال یعلمون ما اینجا داریم. اصلا از چرا اصل براءت مجاری میکنیم؟ چون رفع اعمال یعلمون داریم. باید این رفع اعمال یعلمون دلیل لفظی ما آیا چنین حالتی رو هم شامل میشه یا نمیشه؟ میگیم چنین ظهور عرفی نداره. اینکه عقلا از خارج نه ناظر به این دلیل لفظی ها خودشون چه کار میکنن این ربطی به ما نداره. عقلا میتونه خیلی کارا انجام بدن، فقط ما چه کار اینجا چون ما دلیل لفظی داریم باید جمود را لفظ بکنیم، حدود ظهور لفظی را. خب من چون از خارج مختم بر همین جهت بود، برای چی؟ گفتم آقا ما عقلا میفهمیم یا ما نگه عقل ما کاربردی ندارن، ما اینجا چون دلیل لفظی داریم ناچاریم در حدود ظهور این لفظ بگیم برای این لفظش بیش از این نشون نمیده، ولی من میفهمم این کار بکنم. تو میفهمی اما این لفظه ما این نشون تو میده، میگه نه این لفظش این چیزی از توش در نمیاد. ما میگیم آقا اصل این که ما بخواییم برای جاری بکنیم با رفع مالای علمونه، رفع مالای علمون رو هم ظهور عرفی چنین چیزی نیست. الخامس و هو تحقیق فی الجواب، اصلا تحقیق فی الجواب تحقیق یعنی به حقیقت شی رسیدن. اگه بخوایم جواب بدیم تحقیقش اینه، یعنی جواب تحقیقی و عمیق این است که ما میگیم. البته خب مستند که نمیگه مستند ترشه دیگه، همه میگن جواب ما تحقیقیه. و حاصله او، حاصل جواب، حاصل جواب یا بگید حاصل تحقیق در جواب چیست؟ ان مفاد دلیل ترخیص ظاهری از ظاهری و مدلوله تصدیقی، مفاد دلیل ترخیص ظاهری و مدلول تصدیقی آن، مفاد مدلول ناظر به همون مدلول اول انشائیشه، مدلول تصدیقی هم که مدلول ثانی منظورش هست واضحه تصوریشه این تصدیقیشه از مذاتون که، و اونم کدومه؟ همون دلیلش هم رفع مالا یلمون هست دیگه. خب مدلول اول انشائی، انشائی و جعل، جعل و انشائی. مدلول تصدیق مدلول ثانیه، اون مدلولی است که حکایت میکند از او چه چیزی؟ از مثلتون که همون مفاد دلیل و انشاء و جعل. ما مدلول تصدیقی رو از کجا میفهمیم؟ که این مولا قصد جدی دارد، اراده جدی دارد. ما این رو از همون مفاد میفهمیم، از تطابق میان این دو حالت که در نظر اصالت تطابق در نظر میگیریم و میفهمیم. حالا این مهم نیست، اصل مثلا این نیست. خب حالا مفهمن مفاد دلیل ترخیص ظاهری و مدلول تصدیقی آن چیه؟ هو ابراز عدم اهتمام المولا به تحفظ علی الغرض اللزومی. ترخیص ظاهری مفادش اینه، مدلولش این است که مولا اهمیت نمیدهد به حفظ و حراست از غرض لزومی. مثلا غرض لزومی مثلا فرقاً اون منات حرمت باشد، ملات حرمت مثلا باشد. و معنا افتراض ترخیصین مشروطین کذالک. حالا معنای فرض افتراض دو تا ترخیصی که این دو تا ترخیص هر دو مشروط باشن کذالک، یعنی به عدم ارتکاب اون طرف دیگر، مشروط باشن به عدم ارتکاب طرف دیگر کذالک، اشاره به همون فرض محافظ عراقی. معنای چنین فرض چیست؟ معنای این افتراض چیست؟ ان عدم احتمام المولا بالتحفظ على الغرض اللزومی في كل طرف منوط به طرف الاخر. معناش این هست که عدم اهمیت دادن مولا به حفظ و حراست از غرض لزومی در هر طرفی، این منوط است و متوقف است بر ترک طرف دیگر. یه حالتش و انه فی حالت ترک ما معن، وقتی شما هر دو رو ترک کردی و گفتی وقتی هر دو رو ترک کردی شرطشون فعال میشه و هر دو ترخیص رو شما خواهی داشت، لاحتمام لهو احتمامی برای مولا نیست، مولا اهمیتی نمیدهد به تحفظ علی الغرض اللزومی المعلوم اجمالا. مولا اهمیتی نمیدهد به حفظ و حراست بر غرض لزومی که اجمالا معلوم است، اجمالا معلوم به احد و ما که باید اجتناب بشه. و کل هذا لا محصل له، اینا هیچ کدوم محصلی نداره. چرا؟ لان المعقول بنویسید ثبوتا و فی مقام الامکان العقلی. لان المعقول ای ثبوتا، ای ثبوتا و فی مقام الامکان العقلی. لأن المعقول أي ثبوتا في مقام الإمكان العقلي. إن مخاطب مشي كتاب هنا دوسخت بگم بنویسید بعد نمیدونم دو یا آره بگم که بنویسید ترخیص در جامع، ترخیص در جامع ثبوتا ممکن و معقول است. جامع همون احد و هما بوده، یکی از این دو. ترخیص در جامع ثبوتا ممکن و معقول است. ولی اثباتن اثباتن امکان استفاده آن از دلیل اصل، امکان استفاده آن از دلیل اصل وجود ندارد، چون از دلیل اصل، از دلیل اصل ترخیص، ترخیص در احدهما، ترخیص در احدهما لا بعینه، احدهما لا بعینه فهمیده نمی شود و این، و این خلاف ظهور عرفی رفع ما لا یعلمون است، چون از دلیل اصل ترخیص در احدهما لا بعینه فهمیده نمی شود و این خلاف ظهور عرفی رفع ما لا یعلمون است. خب ایشون میگن لأن المعقول انما هو ثبوت مرتبه ناقصه من الاحتمام للمولا تقتضي التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالاجمال. آنچه که معقول است ثبوت یک مرتبه ناقصی از احتمام و اهمیت دادن مولاست که اقتضا دارد حفظ و حراست احتمالی بر واقعی که به اجمال ارمزادتون که معلوم است. مولا میاد چه کار میکند؟ میاد ترخیص ظاهری در یکی از این دو طرف جعل میکند، البته در مقابلش یه احتیاط ظاهری هم هست که اون احتیاط ظاهری میتواند کاشف از مرتبه تامه از احتمام مولا به غرض لزوم باشد. اینا در مقابل هم که قرار میگیرن یه مرتبه ناقصه از احتمام رو نشون میدن. خب و استفاده تو ذالک، و استفاده تو ذالک خط بد دارد لا یمکن، استفاده ذالک مبتدا لا یمکن خبرش. خب و استفاده تو ذالک یعنی اثباتن، اثباتن و استفاده تو ذالک اثباتن من الترخیصین المشروطین، استفاده این مطلب از دو تا ترخیصی که مشروط هستند، المراد اثباتهما به اطلاق دلیل الاصل، که ما بخواییم اینا رو اثبات بکنیم به اطلاق دلیل اصل، لا یمکن، این ممکن نیست مگر الا به تأویل، یعنی تصرف بکنیم به تأویل و تصرف، ما تصرف بکنیم در دلیل اصل، وگرنه اگر ظهور عرفیش در نظر بگیریم چنین چیز در توش در نمیاد، الا به تأویل و ارجاعه ما الى ترخیص فی الجامع، مگر اینکه اونها رو تأویل کنیم، درشون تصرف کنیم و اونها رو ارجاع بدیم به ترخیص در جامع، ای فی احده ما، جامع رو معنی کردن، ای فی احده ما یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا ترخیص در هر یک از دو طرف مشروط است به ترک دیگری که بازگشت این همون ترخیص در جامع می شود. و هذه العنایه، این عنایه زایده است دیگه، لا یفی بها اطلاق و دلیل الاصل، اطلاق دلیل اصل اینو نمیرساند، بنویسید لانه خلاف ظهوره العرفی، لانه خلاف ظهوره العرفی. نام نمیبرم اما بعضی از اساتید مشهور حلقات و که شهرت به سزای هم در سالهای دور، البته در سالهای گذشته به دست آورده بودن، به شدت در این عبارت گیر کرده بودن. ما یه جوری شما را از این عبارت رد کردیم که شما آب تو دلتون تکون نخورد، منتها برخی معتقد بودن که این عبارت از سنگین‌ترین عبارات کل حلقاته، شما هیچ حس نکردید البته، اصلا حتی که من خواستم قبلش بگم بدم تفسیر می‌کردید رد شدید به چه احساس نکردید، اینطور که ما معنا کردیم خیلی ساده شد چی؟ نه مثلا همینه، یعنی هیچ پیچ با این طرزی که معنا شد و بیان شد هیچ دیگه پیچیدگی نداشت. خودشون پیچیدن به هم دیگه، عمدش هم بحث سیطره مباحث اصولی رایج است در حوزه، جور در نمیاد با این مبنا. این با مبنایش با مکتب شهید صدر این معنا میشود عبارت، نه با مبنای دیگه. دقیقا میمونه رضاتش میمونم لازمه، رضا خیلی مهمه. آقا این عبارت که سنگین ترین عبارات کل حلقاته، در کل حلقات ما عبارت سنگین تر از این نداریم. و دیدید که نه خیلی سبک بود و رد کردیم. چی؟ همین لأن المعقول انما هو ثبوت مرتبه، این همین از اینجا تا این همین یه پاراگراف، همین پاراگراف از گره کلن کلن این جواب خامسه ایشون، جواب خامس کلن این واقعا این مطلبش هدر نمی آن، این حل نمیشه. بله ظهور دلیل، دلیل لفظه، لفظ ظهور داره، از تو ظهور ندر نمی آن، ما نمیتونم بیرون بشه بیرون که کامل شد. همین برمان خاصه. و فی ضوء ما تقدم قد یقال، بنابر آنچه که ما گفتیم که آمدیم نشان دادیم که شما دیدید که نه نظریه میرزا که اقتضایی باشد، نه نظریه علیت که نه نظریه محقق عراقی که علیت باشد، اینا ظاهرا خیلی فرق داره، ثمری باش مترتب نمیشه، سراخه سر دیگه داره. یعنی اونجا هم گمان میشد، توهم میشد که تفاوت هم دارد، نشون دادیم که نه سراخه سر دیگه در میارن. و فی ضوء ما تقدم قد یقال، چه واسه گفته میشد انه لا تبقى ثمره بین القول بالعلمیت و القول بالاقتضاء، که قول بالعلمیت یعنی محقق عراقی، قول بالاقتضاء که بفرمایید که میرزای نائینی و البته محقق اصفهانی هم همین نظر رو داشتن. اذ على كل حال لا يجري الاصل المؤمن بل في بعض الاطراف، در هر صورت اصل مؤمن در بعض از اطراف جاری نمی شود. ولكن سيظهر فيما ياتي تحقق الثمره في بعض الحال، ما پس از این چند تا مثال برای شما میزنیم، شما میگید نه اجمالا ثمراتی هم هست، تفاوتهایی دارن که بنابر نظریه اقتضاء می شود در بعضی از حالاتی که فرض خواهیم کرد براتون اصل مؤمن جاری بشه در بعضی از اطراف، بنابر نظریه علیت البته خب نمیشه. اما مثال ها تا الان تون کنم یه روی وقت داشته باشیم، اگه ازی فرمیم بخونیم یه خوردی میگن تا صبح بخونیم اشتر ما خواهیم ما نمیم آدم وقتی زن و بچه نداشت همینه دیگه تو احضاب بقیه که نمی کنن که بله انشالله زودتر شما اقدام بکنید تا این چیز ها شانسان میایی دیگه درس بگذاریم. از جمله مثال حالا بذاریم سر مکتب بخونم، جریان الاصل فی بعض الاطراف بلا معارض، اصل منظور اصل مؤمن هست نه هر اصل، جریان الاصل المؤمن تشدید میمیشن بذارید که برای مؤمن نخونید، تو وقت تبلیغات انتخاباتی هم میشه برای خبرگان اونا مطرح هست عجبی تا کجا نفوذ کرده این تبلیغات. جریان الاصل المؤمن فی بعض الاطراف بلا معارض، اتضح من ما سبق ان دلیل الاصل لا یفی، بعد چون چی دارد؟ چی؟ اتضح من ما سبق ان دلیل الاصل لا یفی لاثباته، البته صحیح ترش به اثباته هستش نه لاثباته، به اثبات یا لاثبات جریان الاصل المؤمن مؤمن فی بعض الاطراف. از مثال گذشت واضح شد که دلیل اصل این کافی نیست برای اینکه ثابت بکنن جریان اصل مؤمن در بعض الاطراف. چرا؟ و ذالک به سبب المعارضه، معارضه هستش. ولیکن قد تستثنا من ذالک عدت حالات، گاهی از اوقات این استثنا میشه و ما میتونیم اصل مؤمن رو در بعض از اطراف جاری کنیم. میگیم چجوری؟ مثال میزنم. مثال اول، فرض بفرمایید علم اجمالی ما دو طرف دارد، حالا دو طرف میگه آسان تر حساب کردنش آسان تر میشه، دو طرف دارد، دو تا ضرب، خب دو طرف دارد. در یک طرف از این اطراف علم اجمالی ما، طرف این علم اجمالی ما فقط یک اصل مؤمن جاری میشه. اصل مؤمن مثل چی؟ مثل اصالت و طهارت. در یک طرف فقط یک اصل جاری میشه، اصالت و طهارت. اما در طرف دیگر دو تا اصل مؤمن جاری میشه که البته رابطه طولی بینشان هست. مثل چی؟ مثل استصحاب طهارت و اصالت طهارت. میگه آقا یعنی چه؟ چرا در این طرف فقط اصالت طهارت، اما در اون طرف علاوه بر اصالت طهارت استصحاب طهارت هم هست؟ میگیم این چیز خاصی نیستش، این ظرف اولی رو ما حالت سابقه شون نمیدونیم، همین الان تازه روش برخورد کردم. اما ظرف دومی نه، خودم رفتم این ظرف از شیراب پر کردم آوردم، مثلا حالت سابقه شون میدونم پاکیه و طهارته، پس استصحاب میتونم بکنم. خب چرا میگه رابطه طولی هست میان استصحاب طهارت و اصالت طهارت؟ میگیم برای اینکه استصحاب اصل محرزه، فضلا از این که بعضی ها مثل مرحوم آی خویی اصلا اماره میدونن این رو، آی خویی اصلا و بعضی دیگر اصلا استصحاب از امارات میدونن نه از اصول. حالا اگر از امارات بدونیم که واضح تره، حتی اگر از امارات هم نداریم لااقل اصل محرز باشد. خب اصل محرز بر اصالت طهارت که اصل غیر محرزه، این حکومت حاکم است. البته قبلا اینو اشاره کردیم، در حلقات قبلا خواندید، اینجا انشاءالله باز اشاره میشود که حکومت یعنی جایی که رافع موضوع است به تعبد شرعی، تعبدن رافع موضوع، نه اینکه حقیقتا اونجا میشه اتباه فروض اصلاحاتون که حالا. یعنی اگر استصحاب بود نوبت به اصالت طهاره نمیرسه، تا استصحاب وجود دارد اصالت طهاره وسط نمیاد، اگر استصحاب از بین رفت اون موقع اصالت طهاره میاد و جولان. خیلی حالا این سراغ این دو ظرف، ظرف شماره یک اصالت طهارت دارد، ظرف شماره دو استصحاب طهارت دارد و اصالت طهارت. گفتیم اصالت طهارتش در حالت کمون نرده استنبای هم که معطل منتظره نمجونه. چرا؟ چون اصالت طهارتش، چون استصحاب بالا سرشه، استصحاب بالا سرشه، پس اصالت طهارتش رو فلان بذاریم کنار، فقط با استصحابش کار بکن. اجازه نمی با هم باشه، چون خیلی چیز نیست تا ساده است، اما یک کلمات باید بگیریم. هر منظورتون که آدم وقتی مثلا میگیره اصلا شیرین میشه، برای تشویق میشه به مطالعه و کار و این حالت، نمیدونم تشویقات در شما اثر داره یا نه، ولی مجبور اینطور است. خب پس ما یه طرف فقط اصالت طهاره داشتیم، در ظرف دوم چون حالت سابقه داشت هم استصحاب طهارت داشتیم هم اصالت طهارت، لکن چون استصحاب طهارت حاکم است بر اصالت طهارت، تا زمانی که استصحاب طهارت هست اصالت طهارتش کناره، قابل استفاده نیست، عامل نیست، عمل نمی کنه. خب یه حالته نیمه جان دارن. خب حالا میخوایم بریم اصالت رو جاری کنیم و از این ظرف استفاده کنیم، میریم سراغ ظرف شماره یک، میخوایم اصالت طهارت جاری کنیم. معارض زد، معارضش کدومه؟ اون اصلی که تو ظرف دومی جاری میشه. کدوم اصل؟ استصحابش و اصالت طهارتش؟ استصحابش، چون اصالت طهارت اون نیمه جونه نمیتونه عمل بکنه، استصحاب طهارت اون معارض این قرار میگیره، سر از مخالفت قطعیه در میاره دیگه، چون اگر فقط وسط تکرار میشه، اگر بخواید در هر دو جاری بکنید که مخالفت قطعیه میشه، اگر در یکی دون الاخر ترجیح بلا مرجح میشه، همون وقت دوباره تکرار میشه. خیلی خوب، طبق بیان میرزا نایینی اذا تعارضا تصافتا، یتعارضا و یتصافتا، چی با چی؟ اصالت و طهارت تو ظرف یک، استصحاب طهارت تو ظرف دو، هر دو ساقط میشن، هر دو از اگر ساقط میشن میوبدن، ما میمونیم چی؟ میمونیم با یه ظرفی که هیچ اصلی توش نیست و یه ظرفی که یه اصالت و طهارت دارد، یه اصالت سر زنده شد، اون استصحاب خرد زمین این پاشد، دقت بکنید چه که این زنده شد، این باجاشو گرفت. خب این اصل اصالت طهارت زنده شد، معارض هم ندارد. چرا؟ چون اون ظرف مقابل فقط یه اصل داشت، او هم از این رفته بنده خاطر جنگ با استصحاب نابود شده، لذا دیگه اون نیست، فقط این اصالت طهارت بلا معارض و میتونیم جاری بکنیم. نه ببینید استصحاب از منظر مبارکتون که او رو با این نمی سنجیم، دقیق کن چه از من او رو به هر حال نتیجه این دو ثبوت طهارته، ثبوت طهارت هر دو هم حکم ظاهری برام میارد. بله اگر شما یقین داشتی، قطع داشتی که یک طرف نجسه، اینجا علم اجمالی شما منحل می شود به یه علم تفصیلی و اون برم که شک بدوی مطلب تمام بود، اما چه یقین و قطع نداری که هر دو تا حکم ظاهری است که بر اساس اصالت به دست آمده، دقت بکنید اینجا اون ترجیح مطرح نمی‌شود مگر قطع یقین داشته باشید، مگر چیزی که در حد قطع یقین باشد. اصلا فرضون که خب پس ما دیدیم در اینجا اساس طهاره جان شد. بخونید عبارتان منها از جمله این حالات ما اذا کان فی احد طرفی العلم الاجمالی اصل واحد مؤمن، در یکی از دو طرف علم اجمالی یک اصل مؤمن بیشتر نداریم، و به طرف الاخر اصلان طولیان، اما در طرف دیگر دو تا اصل داریم، اما رابطه اون دو اصل طولی است، یعنی یکی پس از دیگری است، ترتب بینشون هست، تا این هر دومی هیچ کار است. و نقص دو بل اصلین طولی، یعنی میگم دو اصل طولی یعنی چی؟ ایکون احدهما حاکما علی الاخر، یکیشون حاکم بر دیگری است، و رافعا لموضوعه، و رافع موضوع آخر است، موضوع دیگری است. البته تعبدن به تعبد شرعی نه واقعا. خیلی خوب، و مثال ذلك ان يعلم اجمالا بنجاست اناء مرددا بین اناءین، دو تا اناء دو تا ظرف در مقابل منه، نمیدارم کدام یک از اینا نجسه، احدهما مجرا لاصاله الطهاره فقط، یکیش فقط مجرای اصاله الطهاره است، و الاخر مجرا لاستصحاب الطهاره و اصالتها معا، اما دیگری چون حالت سابقه داره از نظرتون که هم مجرای استصحاب طهارت شده و هم مجرای اصالت طهارت شده، اصالت ها یعنی اصالت طهارت، و هم مجرای اصالت طهارت شده از معن با هم دیگه. خب بعد شهید صدر میگه بناءً على ان الاستصحاب حاکم على اصالت طهارت. چرا میگه بناءً؟ چون شهید صدر قبول نکرد. این مثالی که اصلا ایشون میزند بر مبنای نظر مشهوره، میخواد اینجا یادداشت بکنید، این یادداشت که مثلا دو سه خطی هستش، ما دیگه از پس های رخشنده باید حجم و مطلب بگیم، بله دو سه خطی هست، بنویسید شهید صدر این مبنا را، بناءً علی این بناءً شهید صدر این مبنا را قبول ندارد، زیرا ایشان معتقد است، زیرا ایشان معتقد است، دقت کنید جیدن توضیحاتون فارسی میگیم، زیرا ایشان معتقد این توضیحات عربی که چیز در نمید آقل فارسی میگیم مطلب واضح، زیرا ایشان معتقد است زیرا ایشان معتقد است اصل سببی در صورتی حاکم بر اصل مسببی است، اصل سببی در صورتی حاکم بر اصل مسببی است، یا حالا اینجور دیگه، یا اصل محرز اصلی که نظر به احراز واقع دارد مثل استثار، یا اصل محرز در صورتی حاکم بر اصل غیر محرز است، اصل محرز در صورتی حاکم بر اصل غیر محرز است که مفاد آنها مخالف یکدیگر باشد، مفاد آنها مخالف یکدیگر باشد، ولی اگر مفادشان یکی بود مثلا هر دو طهارت را اثبات میکنن، مثل این مثال ما دیگه هر دوشون دارن طهارت را اثبات میکنن، حکومتی در بینشان وجود ندارد در عرض هم دیگه هستن، در طول هم نیستن. خب لذا بنابر نظر شهید صدر این مثال درست نیست، ایشون دارد در مبنای قوم مطرح میکنن. بله خب باشه، اصالت طهارت کی میاد؟ من همین دارم میگم دیگه، من از شما دارم همین سوال میکنم، اصالت طهارت کی میاد؟ خب شک وقتی داریم دقت میکنیم، وقتی استصحاب آمد به نوعی رافع اون شکه، منتها تعبد بودن،
یعنی که این دلیل استثاب در مد موردشون یکیست، هر دو یک جا وارد شدن، هر دو دارن یک جا صحبت میکنن. اصالت و طهارت کی میاد؟ زمانی که شکی باشه. اگر پیش از اون یه اصل محرزی آمده، یه اصل محرزی آمده ولی تعبدن اون شک رو برداشته، دیگه اصالت و طهارت جاری نمیشه. خب اینم ناظره. لا ربا بین الوالد و ولده،
یعنی این ناظر اون دلیل حرمت ربا.
بله.
ولی توی تعارض اصول مثلا اساس تعارض با استثنا میشه تعارض پیدا کرده، الان توی دلیل ما میتونیم بگیم اون ناظر محلیه اصلا
بحث حکومت. بله. نه ناظره، دقیقا ناظر هستش، اصلا به همین بیان دیگه اینه بر میداره. ناظره یعنی در موضوع دخل تصرف میکنن، در موضوع او دخل تصرف میکنه، اینم همین کارو میکنه. لاربا بین الوالده و ولده، خب این میاد در موضوع الربا حرامون دخل تصرف میکنه، در موضوع دخل تصرف میکنه. اینجا همین نظارت، یعنی همین دیگه دخل تصرف در موضوع انجام. حالا تأمل بکنید، حالا تأمل بکنید. بناء علی ان الاستصحاب حاکم علی اصالت الطهاره، فقط یقال فی مثل ذلک. دو تا علامتشون به ما میداد که من قبول ندارم این حرفو، یکی بناءن، یکی فقط یقال. اینا همه چشمکای تیزشون میدن که یعنی من این حرفو قبول ندارم و دیگران میگن. فقط یقال، چه بسا گفته میشه در همین موردی، ان اصالت الطهاره فی الطرف الاول تعارض استصحاب الطهاره فی الطرف الثاني. اصالت الطهاره در یک طرف با استصحاب الطهاره در اون طرفی دو تایی میدن معارضه میکنن. خب ولا تدخل اصالت الطهاره للطرف الثاني في هذا التعارض، تو این دعوا، تو این تعارض اصالت الطهاره طرف دوم وارد نمیشه. چرا؟ چون من خود نیمه جونه، اصلا توان مبارزه و معارضه ندارم. لانها متاخره رتبه عن الاستصحاب، تاخر رتبی از استصحاب دارد، تا استصحاب باشه دوستو نمیاد جلو. و متوقفتون على عدمه، متوقف بر عدم استصحاب است. فکیف تقع طرفا للمعارضه في مرتبته، چگونه میتواند واقع شود طرف در معارضه في مرتبته، یعنی در مرتبه استصحاب، همپایه استصحاب یا در مرتبه از معارضه قرار ورود کند؟ بله، دومیه اون نیمه جونه، نیمه جونه. خب کی دل نمیشه؟ بعد از تفاوت. نه اینا نمیخواید، شما زود دارید نتیجه گیری میکنید، همه عبارت تمام نشده، صبر کنید عبارت به اونجا میرسه. مرحله اول تعارض رو میخواید تصویر کنیم، مثلا واضح هست؟ مرحله اول تعارض رو میخواید تصویر کنیم. در تصویر تعارض میگیم اصالت و طهارت در یک طرف با استصحاب طهارت در طرف دوم تعارض میکنن. فعلا اصالت و طهاره طرف دوم قدرت ورود نداره، ساکت شد، رتبش پایین تر اصلا در درجه این نیست. مثل اینکه واسه طرف میخواد بره دعوا کنه، میگه برو بچه بگو باباش بیاد، مثلا در قدر تو در رتبه نیستی، من که میخوام واسه دعوا کنم اون بچه طرف بذار باباش صدا کنه بیاد، باباش با او درگیر شه. اگر باباش کشته شد وقت بچه میاد بسر به قدر بس این یعنی تصویر ذهنی بکنید متوازه. این میخواد فعلا این میگه، میگه تو تعارض ورود نمیکنه. چرا ورود نمیکنه؟ چون رتبتا متأخره، چون نیمه جونه، چون ببینید بالا گفتن دیگه و متوقفتون علا عدمه، متوقف بروز. خب و به کلمت اخرى، به بیان دیگر، ان المقتضی لها، یعنی لأصالت الطهاره، مقتضی اصالت الطهاره اثباتن لا یتم الا بعد سقوط الاصل الحاکم. اصلا اصالت الطهاره اثباتن این مقتضی ندارد، یا مقتضیش تام نیست، بگیم مقتضیش تام نیست مگر بعد از اینکه اصل حاکم و هو الاستصحاب که همون استصحاب باشد ثابت بشه. و سقوط و نتیجه المعارضه بینه و بین اصالت الطهاره فی الطرف الاول. خب سقوط چطور رخ میده؟ مرگ اصالت مرگ استصحاب چطور رخ میده؟ سقوط نتیجه معارضه بینه، یعنی بین الاستصحاب و بین اصالت الطهاره فی الطرف الاول است. اینا هم که با هم جنگیدن هر دوشون ساقط میشن. و اذا کان الاصل، منظور همون اصالت الطهاره است، منظور از اصل همون اصالت الطهاره است. و اذا کان الاصل، یعنی همون اصالت الطهاره، متفرعا فی اقتضائه للجریان علی المعارضه، فکیف یکون طرفا فیها. وقتی اصلا این اصالات طهارت در اقتضاعش نسبت به جریان از منظرتون که این متفرع بر معارضه است، یعنی تا معارضه رخ نده و بعد تساقط رخ نده اصلا این اقتضایی بر جریان ندارد. فکیفه یکون طرفن فیها، چطور میتونه طرفی در معارضه باشد فیها در معارضه باشد؟ و اذا استحال ان یکون طرفن فی تلک المعارضه، وقتی مستحیل شد اینکه طرفی در این معارضه باشد، سقط المتعارضان، اولا دو تا متعارض یعنی اصل تعارض ظرف یک و استصحاب تعارض ظرف دو تساقط میکنن و جرى الاصل الطولي بلا معارضه ثانيا، این اصل طولی اصل تعارض دوم میاد بشه. یه توضیح برای اون کلمه بنویسید، فرمودن و به کلمت اخرى ان المقتضی لها اثباتا، چرا فرمود اثباتا؟ برای این اثباتا یه خط آیتید، یه خط توضیح بنویسید، بنویسید توضیحی برای کلمه اثباتا، ان المقتضی لها اثباتا، بنویسید ثبوتا، ثبوتا یک طهارت بیشتر نیست. حالا چه با استصحاب چه با اصالت طهارت، آخرش ما میگیم این ظرف طاهره، دو تا طهارت رو نداریم که، ثبوتا یک طهارت بیشتر نیست. ولی اثباتن، ولی اثباتن دو طریق برای اثبات طهارت وجود دارد، ولی اثباتن دو طریق برای اثبات طهارت وجود دارد، یکی استصحاب طهارت، یکی استصحاب طهارت و دیگری اصالت طهارت، و دیگر اصالت طهارت. لذا عبارت آیست خیلی دقیقه، خیلی دقیقه. کلمه اثباتا دیگه واقعا جای شگفتی دارد که ایشون توجه داشت این کلمه رو بیاره اونجا، نظر به همین دارد. این شاید پاسخ به بعضی اشکالات هم باشد که کسی بگوید آقا مگه ما دو تا طهارت اینجا داریم، یعنی چه دو تا اصل، دو تا اصل چه کار میخوان بکنن، هر دوشون دارن یه جا رو میزنن، چه اصل استصحاب چه اصل طهارت، هر دو میگن طهارت این ظرف، ما دو تا طهارت که نداریم که. ایشون میگن حق داره چون بله ثبوتن همین است، اما اثباتن دو تا طریق وجود دارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد.